أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 31 جلسه قطره ای از دریای معارف رضوی در خدمتتون هستیم. خانم شما ارائه سمینارتون رو بفرمایید ما بشنویم. موضوع فرمایشتون چیه؟ به به، چه موضوع خوبی هم بوده که به شما افتاده. بله بفرمایید.
اولین نفر دختر مرحوم شهید اول هست، فاطمه ستور مشایخ، که کنیه‌شون ابوالحسن هست. علما به ایشون این لقب رو دادن، لقب ستور مشایخ رو، به این معنی هست که سرور استادان حدیث. و خود ستور مشایخ معنی بانو مشایخ هست. نام پدرشون شیخ شمس الدین محمد.
اسپلش کنین لقبی که بهشون دادن رو؟
ست
سین و ت. خودتون سرچ کردین که با سین
یا
همینجوری ست تول مشایخ. خب
نام
پدرشون
شیخ شمس الدین محمد ابن احمد ابن مکی جزینی است. ست تول مشایخ و البته یه توضیح اضافه هم خودم،
فرزند شهید اولن یا دوم؟
شهید اول.
شهید اول نویسنده کدوم کتاب هست؟
کتاب لمعه دمشقیه و کتاب القواعد و الفوائد، که تمام اینها بیش از 800 سال هست که مورد استفاده مختلف و طبقات حوزه علمیه.
لمعه تو دمشقیه.
بله؟
لمعه تو دمشقیه. بله.
و البته یه تحقیقی که من خودم راجع به شهید اول کردم، چون شناختی نداشتم، علت نامگذاریشون به این خاطر بوده که این بزرگوار از شخصیت‌های طراز اول علما بودن و تا اون زمان سابقه نداشته که چنین شخصیت‌های بزرگ علمی رو با این وضع دلخراش به شهادت برسونن.
دوستان میگن چجوری کشتنشون؟
خواستم بگم
شما فیلم‌های اینجوری دوست دارید.
شهید اول رو با وضع دلخراش در تخت سلطنت برخوخ فکر می‌کنم باشه. حالا من
نشنیدم من.
در عهد سلطنت برقوق.
برقوق؟
با قاف نمیشه.
آها خب.
به خطبای قاضی برهان الدین مالکی و تایید عبادین جماعه شافعی در میدان قلعه دمشق با شمشیر کشته شدن و جسد شهیدشون رو به دار آویختن و تا عصر آن روز سنگباران کردن. سپس جسدشون رو از دار پایین آورده و آتش زدن و خاکسترش رو به باد دادن.
مکتب خلفاست دیگه. گناه اللهم لن اول از آن.
چه سالی رو آخه؟
سالش هم یادداشت فرمودین؟
نه
سالش هم.
در عهد سلطنت برقوق نوشتاره.
بله حالا سالش رو سرچ کنید. بله بفهمید بقیهش.
در کتاب التراجع و الاحوال که احوال بزرگان و فقها رو نوشتن، حالا احوال ایشون رو هم، یعنی دختر شهید اول رو هم نوشتن. این بانوی اسلام شناس حاضر شدن فقط در راه خوشنودی خداوند در ازای دریافت چندین کتاب فقهی بزرگان شیعه و قرآنی که هدیه سلطان علی ابن معید حاکم سرداران خراسان به پدرشون بود، از تمامی احوالی که از پدرشون به ارث رسیده بود بگذرن و اون رو به برادرانشون شیخ محمد و شیخ علی. البته توی کاست این دو نفر رو فقط گفتم، ولی من سرچ کردم یه مثل اینکه سه تا برادر داشتن.
آفرین به شما که سرچ هم کردین.
یکی از کتاب ها هم کتاب تحقیق، یکی از کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی بوده که هم کتاب حدیث بوده و هم کتاب فقه.
یعنی در واقع ایشون گفته مثلا این ارثیه میخواسته بهش برسه، گفته مثلا این چند تا کتاب رو من بدین و بقیه‌اشو خودتون هر جور خواستین تقسیم کنین. این کار کتابای علمی رو دست راستشون زیر سر ما. بله
بله،
وان
که پدرشون مثلا که نوشته که خیلی اموال زیادی هم داشتن، خیلی زمین‌های زیادی داشتن، ولی با این حالشون به خاطر رضای خداوند از همه اینها گذشتن.
بله،
علما شیعه میمدن نزد ایشون مشکلات علمی و اصولی راجع به تفسیر و احادیث رو با ایشون مطرح میکردن و از ایشون استفاده میکردن. ایشون وقتی فوت کردن در تشییع جنازهشون 70 مجتهد در شهر جزین جبل العامه شرکت کردن. بر نفر دوم زوجه مرحوم شیخ بهایی هستن که خانم پارسا دانشمند، حدیث شناس، فقیه، محقق و مدرس بودن. در اون روزگار که بسیاری از خانوم ها از سواد خواندن و نوشتن محروم بودن، یا تحصیل علم برای خانوم ها اصلا لزومی نداشته از نظر مردم، همسر شیخ بهایی استاد بلند پایه بودن و در جهیزیه ایشون چندین جلد کتاب قرار داده شده بوده. حالا ما میخوایم ببینیم که سبب توفیقشون چی بوده و چی کار کردن که به این توفیق دست پیدا کردن. دو تا مذهب لازم داره، یکی اینکه در صلوات ماشعبان داریم که اللهم صل علی محمد و آل محمد و امر قلبی به طاعته، آباد کن دل من رو به اطاعت خود. طاعت مال جسمه، مال زبان، مال گوش، مال جوارحه. این شخص مطیع خداست، یعنی نماز، شخصی که مطیع خداست یعنی نماز میخونه، روزه میگیره، دروغ نمیگه، اینها غالبا کارهای چشم و گوش و دست و زبانه. اینجا در دعا میگن خدایا قلب مرا معمور به طاعتت کن. عبادت قلب با عمل نیست، با توجهه. طاعت غالبا مال هم تو که عرض کردم جوارحه، ولی طاعت اینجا نسبت داده شده به قلب. یعنی ممکنه شخص نماز بخونه، روزه بگیره ولی قبول نباشه. مثل نماز که حالا یا نماز باطله یا نماز صحیحه و یا مورد قبوله. نماز صحیح نمازی که خب شرایط و اجزایش شرایط اجزای کاملیه، ولی نماز مورد قبول نمازی که علاوه بر اینکه شرایط و اجزا کامل هست، در وقت نماز انسان متوجه باشه و وقت نماز اگر کسی ذهنش توی نماز بود قبول نماز ازش، و اگر نبود حتی اگر همه شرایط و اجزا کامل باشه نماز ازش قبول نیست. اگر انسان قلبش مربوط به طاعت خدا شد، این شخص موفقه، این شخص توفیق خدا شامل حالش میشه. و این احتیاج داره به گذشت از خواسته های نفس، مثل دختر شهید اول. اگر قلب مربوط به طاعت خداست، میل ها کنار میره، میل مثل میل به دیده شدن که اسمش حبوز زهوره. وقتی دل متوجه جای بود 100% دیگه براش چیز ارزش نداره. ما دلمون همه جا هست که همه چیز برامون ارزش داره. و البته انسان باید مواظب باشه که دچار افراط و تفریط هم نشه. مثل شخصی که یکی از اصحاب امام صادق گفت که من نه سلامتی میخوام نه پول میخوام، چون روز قیامت مثل فقرا و مریض ها وضعیتشون خیلی بهتر و مقامشون خیلی بالاتر. امام فهمیدن که ما نه برامون فقر مثلا است، نه غنا، نه سلامتی و ناخوشی. به هر چیزی که تقدیرمون باشه به رضای خداوند راضی هستیم. و مورد دوم هم استفاده تمام وقت برای تحصیل علم هست. زبان علم به طالب علم میگه همه خودت رو به علم تسلیم کن تا علم بعضی از خودش رو به تو تسلیم کنه. یعنی استفاده تمام وقت میخواد کارهای ضروریمون رو انجام بدیم و بقیه وقتمون رو به مطالعه اختصاص بدیم. خداوند به پیامبر فرموده علم تو عظیمه، فرموده و قول رب زدنی علما، بگو پروردگار رو بر علم من بیفزا، که آیه 114 سوره طه هست. اون که درصد این دو شخص درش بیشتر باشه، خب مسلما موفق تره و مقامی برای علم و عالم متقی هست که برای هیچ کس دیگه به این اندازه مقام قائل نشدن. یک خانمی که عالم متقی هستن، اگر مثلا ایشون خواهری دارن که عالم نیستن ولی متدینن و با تقوا، این که نماز یک روزش بیش از دو سال هست که اون خواهرش نماز میخونه. عالمه لازم نیست حالا مرجع تقلید باشه، مراتب داره. حالا در هر حدی از علم که باشه، در هر یعنی هر کسی در حدی که میتونه تلاش کنه که به این درجه برسه کافی هست. و عالم حتی در زمان استراحت براش عبادت محسوب میشه، اون هم عبادت بالا. در کتاب لعالی الاخبار، فکر کنم لعالی الاخبار هست،
لعالی الاخبار،
پیغمبر خدا فرمودند اگر کسی پول یا وجهی به مؤمن یا مؤمنه‌ای بدهد، خدا ده برابر بهش میده. و اگر آن چیزی که میدهد به کسی بدهد که دنبال علوم اهل بیت هست، هر یک درهم خدا 100,000 برابر به او ثواب میده. و عمده علوم اهل بیت 3 چهارچوب داره: اصول دین، احکام شریعه و اخلاق و آداب اسلام. اگر خانمی روز شبش رو انقدری که میرسه کوتاهی نکنه و صرف این 3 مورد بکنه، به جایی میرسه که خودش مجتهد میشه و مورد عنایت حضرت ولیعصر قرار میگیره. انشاءالله حضرت قلب ها رو میشناسن و میدونن که کدوم قلب معمول به طاعت خداست، کدوم شخص چقدر از خواستش زده و دنبال علوم اهل بیت رفت. تموم شد.
خیلی عالی، احسنت. خیلی عالی، از شما در نفر. این روایتی که از لعال الاخبار فرمودیم دوباره تکرار کنیم ببینم موضوعش برای همه روشنه. این روایت آخری رو تکرار کنیم. روایت آخر رو تکرار کنیم.
اگر کسی پول یا بچه به مؤمن یا مؤمنه‌ای بدهد، خدا 10 برابر بهش میده. و اگر اون چیزی که میده به کسی بده که دنبال علوم اهل بیت رفته، هر یک درهم خدا 100,000 برابر بهش میده.
از این چی متوجه میشین آقا؟
ارزش
دنبال، خب یه خورده ارزش
خودش هم نمیتونه و پولش
میفرده. آها، این میشه و ارزش در واقع اگه خاطرتون باشه گفتیم که در یکی از جلسات عرض کردیم، گفتیم یکی از کارهای خیر این است که شما بتوانید کسانی رو که در این مسیرها حرکت میکنند همراهی کنید. مثلا تو فامیلتون یه برادرزاده‌ای دارین که این علاقه داره به خدمت به صاحب الزمان، این علاقه داره به خدمت به امیرالمومنین، شما در حد خودتون، حالا ما نمیخوام بگیم یه نفری مثلا برای همیشه بتونه هزینه یک رو بده، ولی شما مثلا یکی از کارهایی که میتونید بکنید اینه که بگین شما اگه در این مسیر قدم گذاشتی یا مثلا این رشته رو رفتی یا مثلا اینقدر وقت گذاشتی، من سال سال مثلا برات چه میدونم یه مجموعه بهار برات میکرم، مثلا یه کمک. حالا این روایت داره میگه اگر شما این هزینه رو صرف کردی به یه نفری که یه برادرزاده داری، اونم آدم زحمتکشیه، ولی مثلا تو مسیر خدمت به اهل بیت و علم و فضل به اصطلاح معنوی نیست، شما به اون 1,000 تومان دادی، روایت میگه 10 برابر خدا به درج میده، ولی به اون که دادی فرق میکنه. یعنی اگر آدم بتونه به اصطلاح ساپورتای فرهنگی بکنه، حالا هدایای فرهنگی اصطلاحش براتون یه خود آشنا شده اخیرا، ولی ساپورتای فرهنگی هم یه کاریه، یعنی میشود که شما به شکلای مختلف، اهم از تأمین مایحتاج روزانش. وقت اگر شما این روایت رو بهش توجه بکنین، مثلا فرض که شما دم نوروز میشه، 5 تا دونه گونی برنج هم گرفتی میخوای خیرات کنی، این 5 تا گونی برنج خوبه کجا بره؟ با این روایت، ما نمیخوام بقیه کارهای خیر را منتفی بدانیم، ولی با این روایت باید جایی بره توی کسب علم، فضای علم و دانش. دانش هم روشنه، نمیخوایم به کسی بدهیم که مثلا مطالب ساکنان قدیم یونان را مثلا نشخوار کنه، نه، میخوایم یه کسی باشه که خدمت به اهل بیت بکنه، حدیث اهل بیت رو کار بکنه، روایات اهل بیت، وقت اینجا میارزه، اینجا میارزه. حالا اون بنده خدا بعداً در چه شرایطی قرار میگیره، به صفحه عمرش کفاف نمیده، شما اجر خودتون رو بردین، شما وظیفه خودتون انجام دید. به هر حال اینو توجه داشته باشین، گاهی اوقات ما الحمدلله خدا به همون یک امکاناتی میدهد، ولی امکانات خرج علم اهل بیت علیهم السلام نمیشه، خرج بیماری ها میشه، خرج مریضی ها میشه، اونا هم نداره، بالاخره اونا هم دوستان هم میرمونه، اون یه اجر داره، ولی اگه بشود که تو این زمین هم وقت بگذارین و هزینه بکنین ارزش مند. خدا شما رو از مبلغین دین قرار بده سرکار خانم، و بقیه خانمایی که شنیدن انشاءالله حجت برشون تموم شده و دیگه ما میدونیم و قیامت با اونا که اینجا تشریف داره. آره دیگه خودشون با خدا، خودشون زمنن ما قیامت هستیم، میگه خدا ما بودیم، اونا این حرفا رو شنیدن، شوهراشون هم بودن البته، ولی خب دیگه خودشون بودن. خب خانم شما بفرمایید کنفرانستون رو. معنای دقیق تقوا چیه؟
بله، ادامه به این قسمتی پردازن که تقوا یعنی که شخص به این صورت است که از لبه پردا هیچ وقت عبور نمی کنه و امساک می کنه از این که بخواد از لبه پردا رد بشه، بعد یک حد جلوگیری رو انتخاب می کنه و به اصطلاح خودشون این دامنه در دامنه که حرکت میکنه که یک موقعی خدا نکرده باعث نشه که بلغزه و بیفته در وادی که رضای خداوند نباشه، و رضای خداوند رو خیلی توجه داره که مورد سوال نره، یعنی به حدود الهی بله به حدود الهی حساس هستش و نمیخواد که اونا
یعنی تقوا معنای دقیقش رعایت حدود الهی است. رعایت حدود الهی. خب این رعایت حدود الهی شناختم لازم داره دیگه. یعنی تقوا با اون علمه با هم همسوه، تقویت کننده هم دیگه است. کسی که تقوا داشته باشه من حیث لا یحتسب خدا روزی بهش میده، این روزی میتونه معنوی باشه، روزی علم باشه. کسی که علم داشته باشه میتونه اون تقوا رو بهتر رعایت کنه. به خاطر همین کسی که در مسیر علم و تقوا قرار بگیره به سرعت رشد میکنه، خصوصا اگه قبل 20 سال باشه، خصوصا اگه قبل 30 سال باشه. 30 سال دیگه به خاطر اینکه بعضیاتون سنتون گذشته گفتم، و راستش هم قبل 20 سال. بله بفهم.
بعد میشه و در اینجا حضرت پیغمبر تشخیص دادن که باید هجرت کنن. اینجا یه سوالی برای خود من پیش اومده چونم
نه حالا بحثتون تموم شد بچه هاتون
بعد و به لیوس بتون به قسمت حبس حضرت پیغمبر اشاره میکنن که اگر که بخوام معنی تحت و لفظی آیه رو خدمتون بگم به این صورت هستش که و آن هنگام را به یاد آور که کافران درباره تو مکی کردن و در بند افکنند یا بکشند یا از شهر بیرون کردن. آنان به مکی کردن و خدا نیز مکی کرد و خدا بهترین مکی کنندگان است. و اینجا دو تا بحث مطرح میشه، یکی این بحث که ما یه مکر خوب داریم و یه مکر بد داریم. مکر خوب این هستش که خداوند نقشه ای کشیدن برای اینکه نور هدایت خاموش نشه و باقی بمونه و کافران هم داشتن نقشه میکشیدن که این نور رو خاموش بکنن، ولی خب خداوند بهترین مکر کنندگان هستش و کاری کردن که به خواستشون کفار نرسن. و یک مقدار توضیح میدن درباره وضعیت حضرت پیغمبر در سالهایی که در مکه حضور داشتن و میفرمایند که در 13 سالی که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه حضور داشتن و عهده‌دار تبلیغ اسلام بودن، در 10 سال اول در پی حمایت‌های حضرت ابوطالب علیه السلام عموی بزرگوارشون داشتن از ایشون و به احترام ایشون که در بین قبیله بزرگ محسوب می شدن اذیت و آزارها به حضرت پیغمبر خیلی مشهود و قابل توجه نبود. اما بعد از فوت ایشون و اینکه چند روز بعد هم همسر فداکارشون از دنیا رفتن، اون سال رو آمول بستم و دیگه اذیت ها شروع شد، یعنی به صورت جدی تری خواستن که حضرت پیغمبر رو مورد تعرض قرار بدن. و در جایی به اسم دارالندره جمع شدن و دارالندره به معنی جایی که جمع میشن برای شور و تصمیم گیری برای یک مسئله مهمی که شرطش هم این بودش که از تمام قبایل حضور داشته باشن و سن افرادی که حضور دارن بالای 40 سال باشه. و در اونجا به این نتیجه رسیدن که همه قبایل در از بین بردن حضرت پیغمبر شریک باشن تا خون حضرت پیغمبر در لوس بشه و کسی ادعایی نکنه که مثلا اون قبیله خاصی باعث این امر شده و قبایل به جنگ با هم دیگه نیفتن و خونبهای رو پرداخت کنن. که در اون که شب اول ماه ربیع الاول رو انتخاب کردن برای این کار و جمع شدن تا این کار رو انجام بدن که داستان این برنامه پیش میاد که حضرت علی علیه السلام در بستر ایشون میخوابن و آیه و من یکشیر نفس و ابتقاء عمل ذات الله و الله رعوف بالعباد در شأن ایشون به خاطر این کار نازل میشه و حضرت پیغمبر میتونن با خوندن آیه و جنام بین عیدین صدم و حبن صدم فخشین و فهم و یبصرون از خانه خارج بشن و دور بشن و کفار متوجه نشن که حضرت پیغمبر از منزلشون خارج شدن.
این آیه رو آقای ناظمی عفو تحقیق بکنید، تعیین بکنید که تحقیق کنه این آیه به دستور چه کسی توسط چه کسی در فضیلت ابن ملجم تفسیر شده. شنیدین که نه
شما هم یشیر نفس و من
یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، یه نفری پول داد، این آیه در فضیلت امیرالمومنین علیه السلام و جانفشانی حضرت، به یک فرد دیگری که تو این رو به عنوان فضیلت ابن ملجم اعلام کن. ابن ملجم بود که جان خودش رو با خدا معامله کرد و این ایثار رو انجام داد در برابر رضای خدا. معاویه پول رو داد. به کی داد؟ تحقیق میکنن، آقای ناظم تعیین میکنن که فردی انجام. بله خانم تکمیل بفرمایید. فرمایشون آیه رو دارن شماره شو میگن. بله بفرمایید. فرمایشون تکمیل
بعد که به خانه حضرت پیغمبر بدون اجازه وارد میشن و میخوان که این کار رو انجام بدن و میبینن که حضرت علی در وسط خوابیدن و متوجه میشن که حضرت پیغمبر خارج شدن از خونه و نیستن. اونجا یک فردی به نام ابو کرز بوده که ردپا میشناخته و تا دم غار سرخ ردپای حضرت پیغمبر رو دنبال میکنن که حضرت پیغمبر در میان راه با ابوبکر مواجه میشه و ابوبکر و حضرت پیغمبر هر دو با هم دیگه راه رو طی کنن و وارد این غار میشن. اما وقتی که این افراد به کمک ابو کرز میرسن به دم غار، میبینن که حالا کارنکبوت هستش و تخمه که پرندگان اونجا گذاشته بودن و اصلا احتمال دادن که حضرت پیغمبر میشن داخل غار باشن. اونجا میگن یا به آسمان رفتن یا به زمین رفتن، دیگه راهی ازشون پیدا نمی کنن و تا سه روز دنبال حضرت پیغمبر در بیابان ها میگشتن و جایزه هم گذاشته بودن که هر کس حضرت پیغمبر رو پیدا بکنن این جایزه رو من بگیرم. و اونجا هستش که در داخل غار خداوند دو یاری رو بر حضرت پیغمبر فرستادن که یاری درونی هستش و یک یاری بیرونی هستش. یاری درونی حالت سکینه و آرامش و استقرار هستش که با الا ان اولیاء الله ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون یاد شده در این قسمت. و یک حالت بیرونی هستش که و ایدهو به جنوده لم تروها، منظور فرشتگان هستن که از حضرت پیغمبر محافظت کردن و به یاری حضرت پیغمبر اومدن در این قسمت. حالا بعد از
بزن یه تکلیف دیگه هم اینجا تعیین کنیم. آقای ناظم یه فردی رو تعیین بفرمایید که در برابر این شبهه که آیه قرآن می‌فرماید که پیامبر به صاحبشون یعنی به اون همراهشون این چنین فرمودن که اهل سنت به عنوان فضیلت ابوبکر یاد می‌کنند، شیعیان چه پاسخی می‌دهند؟ این هم یه رفعه تایید بفرمایید که
چی فرمودن
فرمودن خدا با ماست، یقول لصاحبهی. اینا میگن این صاحبهی یعنی دوست ما، یعنی پیغمبر باش دوستن صاحبش. شما میخواییم اینو جوابشو بگین در ادامه؟
در ادامه خودشون جواب دادم و این خیلی خوب برای خود من جالب.
خوب شما میتونین این تحقیق رو نگه دارین، جلسه بعد با مستنداتی که بهش میافزایین خودتون ارائه بدین. دست شما درد نکنه. اگر مطلب دیگه ای داره فایل بفرمایید، اگر نه که اینو شما تحقیق جلسه بعدتون باشه.
مطالب دیگه ای دارن ولی چون فهمیدم تحقیق
میکنن
و
بله دست شما در نکنه. شما انشالله آینده بسیار روشن از مبلغین و مدافعین نام امیرالمومنین علیه السلام باشید انشاءالله. خب سوالتون رو بفرمایید. آقایون اگر لازم باشه میرن تحقیق میکنن راجبش، اگر نه که پاسخ میدن.
اینجا یه سوال در من پیش اومده بود که آقای وسلم اشاره میشه، اینجا من اینطور تو ذهنم هستش که خب وحی شده به حضرت پیغمبر که حضرت پیغمبر شما باید از منزل خارج بشین و اینجا رو ترک کنین. خب این وحی شدن با قرآن یه جوریه به نظر من، نمیدونم به نظر من،
یعنی شما میگین بیرونی نبوده درونی بوده.
به نظر من متفاوته، یعنی شاید این رو نمیدونم از قول خود.
نه من یه جمله بگم انشالله این برطرف میشه بعد بحث رو ادامه بدیم. ببینید ما راجع به خودمون گاهی اوقات میگیم که من اینجوری فکر کردم، خدا اینجوری دستور داد. راجع به اهل بیت علیهم السلام این گونه نیست، یعنی اراده اونها اراده خداست و اراده خدا اراده اونهاست. اونها ظرف مشیت الله هست، یعنی آنچه خدا بخواهد اونها انجام میدهند. حالا اگر یک وحی بیرونی هم باشه ناقض فرقان درونی نیست. پیامبر آنچه که اراده میکند اراده خداست. حالا اگه یه جبرئیلی هم بیاد یا یک الهامی هم صورت بگیره اینها با هم مغایر نیست، همش در یه راستاست. ولی راجع به ماها گاهی اوقات میگیم من میخواستم راست برم، خدا من امر کرد من چپ رفتم. ولی پیغمبر آنچه اراده میکند و از دلش میگذرد چیزی جز رضا و اراده خدا نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. در تکمله بحث توجه به نماز و فرمایشاتی هم که در سمینارها بود این جمله رو هم می شود بیان کرد که فرمودن فعل قلب چیه؟ قلبه؟
توجه
قلبه. که ما اینو قبلا عرض کرده بودیم، مقام اشرف نفس و مقام اخص نفس. مقام اخص نفس مربوط است به اعمال بگید جوارحی، مقام اشرف نفس مربوط است به اعمال جوانحی. هر جا ابهام داره آقا محمد رضا بکن. فعل قلب توجه قلبه، یعنی من و شما اینجا نشستیم، توجه به وجود مقدس صاحب الزمان باشه فعل عبادیه، توجه نعوذ بالله زبانم لال به یک خواننده‌ای باشه در مسیر معصیت. پس من فیزیکم تو جلسه نشسته اما قلبم گاهی در مسیر بندگی خداست، گاهی در مسیر معصیت. این میشه عمل جوانحی که در مقام اشرف نفسه. مقام اخص نفسو چجوری می‌نویسن؟ اخصو ساده یا سینه؟ بین علما اختلافه. اونایی که تا حالا ساد می نوشتن، اونایی که تا حالا
سینه پایین،
مقام اخص بله با سینه. حالا اونایی که با ساد می نوشتن همه رو ادیت کنن، طوری نیست، با سه سه نقطه هم داشتیم دوستان دیگه گزینه‌ای بوده؟ معارفی که شما آشکار میکنی واقعا. مقام اشرف نفس و مقام اعمال جوارحی، حیشو با چی مینوشتین؟ جوارحی. داشتم به سه تا دیکته میگفتم که باج اون کلمه که گفتی اون کدوم بود؟ حالا خواستم دیکته رو درست بگم. حالا مقام اشرف نفس اعمال جوانحیه، مقام اخص نفس اعمال مکس کنی احساس میکنم چرت زدی. جوانحی کدوم بود؟ جوانحی اشرف نفس، جوارحی اخص نفس. خب
فعل قلب توجه
را آنست، بعد
یه توضیحی دادید که رجوع اخص نفس و اشرف نفس، من اصلا ارتباط این دوتا نفس رو متوجه
نمیدونم. ببینید قلب توجه میکند، گاهی در نماز میگن شما به مقداری که از نماز توجه داشتید مورد قبول واقع میشه، به مقداری که توجه نداشتید انجام وظیفه کردی ولی مورد قبول واقع نمیشه. این یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میگی الله اکبر داری، حالا شما که اهل کارهای بیزینس هستی، داری دنبال مشتری جدید میگردی که بعد نماز بهش زنگ بزنی، یا نه توجه به نماز است، به ذات مقدس ربوبی است، توجه به اون حقیقت ظلمانی ذاته، حقیقت به نقش بنده و اربابه، توجه به کجاست؟ خب این میشه عمل قلب. یعنی قلب فعلش الان مسیر بندگی خداست، سر نماز قلبتم، گاهی سر نماز جای دیگه است، یا در عمل مباحی یا در عمل معصیته، نعوذ بالله. اگر به شما گفته می شود دائم و ذکرند، یعنی فقط دارن سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر میگن، این عمل جوارحه، جوانه هم ذکر میگه یا نه؟ میگه قلبت متوجه ذات مقدس ربوبی هست یا نه؟ دلت با امام زمانه؟ الان داری آشغالا رو جارو میکنی یا نه؟ تو جلسه مادران یا پدران مدرسه نشستی؟ دلت کجاست؟ ای که دل کجاست یعنی عمل قلب. ای روشنه؟ خب ما میگیم بعضی از چیزها در مقام اشرف نفس است. یعنی چی؟ یعنی به اعضا و فیزیک شما مربوط نیست، ما رو یه رتبه بالاتره، مثل اعمال قلبی شما، به یه تعبیری مثل توجهات غیر جسمانی شما. محبت ورزیدن یک عمل روحی است. شما اگر محبت صاحب الزمان در دلت افزون بشود، به وجودت و اون حقیقت نور اضافه میشه. محبت مال و اموال و دختر و عروس خانم و آقا داماد افزون بشود، لزوماً اون نوره رو نداره. حالا ممکنه یه وقت در مسیر رضایت خدا باشه، حالا یه نوری هم توش پیدا کنه. اگر توجه و محبت نسبت به پسر همسایه و دختر همسایه باشه، ظلمانی میشوی. شد؟ حالا گفتیم ما در مقام اشرف نفس یکی از فعلهامون فعل قلب ماست. الان اگه روشنه عرض ما تموم شده، میره قسمت بعدی. خب بزرگواران باید بتونه جلسات بعد توضیح بدن اینو، اگر به وقت پرسیدیم اینو توجه داشته باشید. ما در مقام توجه قلبی میخوایم چند تا نکته به مناسبت فرمایش حضرت رضا علیه السلام راجع به نماز نسبت به محتوای نماز توضیح عرض کنیم. یکی از قسمتهایی که به نظرم رسید میشود راجع به سخن گفت، چند جمله ای راجع به سوره مبارکه حمد است که در همه نمازها خوانده میشود و شاید توجه لازم هم نباشد بهش. سوره هم چند تا نام داره، یکی فاتحة الکتاب، یکی ام الکتاب، یکی ام القرآن، یکی سبع المثانی. مثانی با سه نقطه، ام الکتاب، ام القرآن، سبع المثانی، فاتحة الکتاب. فاتحة الکتاب یعنی چی؟ یعنی گشاینده. چرا؟ چون قرآن با این سوره آغاز میشه. سوال، آیا اولین سورهی که بر پیغمبر نازل شده است هم سوره مبارکه هم بوده؟ بله. سوره مبارکه حمد در زمانی که پیامبر خدا مبعوث شدن و دستور به نماز پیدا کردن بر پیغمبر نازل شده است. پس سوره هم دو بار نازل شده، یکی از عللش هم همینه. در کتاب مجمع البیان ذیل تفسیر سوره حمد آمده که یکی از علل این که سوره مبارکه هم سبع المثانی نامیده شده این است که یکی در آغاز بعثت و یک مرتبه هم در مدینه بر پیغمبر نازل شده. معنای دیگر، پس الان شما نکته هایی که دارید یادداشت میکنید، تذکراتی و توجهاتی راجع به سوره مبارکه حمد، یک اسامی گوناگون سوره حمد. الف فاتحة الکتاب، معنای یک، آغاز شده از قرآن با نزول این سوره مبارکه. دو، معنای دیگه فاتحة الکتاب یعنی یاری کننده و گشاینده، نصرت دهنده. این هم از این جهت است که سوره حمد یاور است کسانی رو که به این سوره متمسک می شوند و اون رو قرائت می کنند. خاطرم هست در قدیم این پیشنهاد رو عرض کردم، یک بار اگر دوست داشتید این نیت رو بکنید که هر چه سوره حمد به قرائتتون جاری می شود به نیابت از امام زمان علیه السلام تقدیم کنید به خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. هر چه سوره توحید می‌خوانید به نیابت از امام زمان تقدیم کنید به وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام. هر چه سوره قدر می‌خوانید به نیابت از امام زمان تقدیم کنید به حضرت زهرا سلام الله علیها، که در جلسات قدیم یه خود راجع به این توضیح دادیم. به ام الکتاب. ام الکتاب یعنی چی؟ یعنی ریشه کتاب، اصل کتاب، مجمل و خلاصه کتاب. بعضی از مفسران و نویسندگان اینگونه توضیح می‌دهند که همه کتاب‌های آسمانی در قرآن و قرآن در سوره مبارکه حمد خلاصه شده است. بعد اینجا میان سلیقه به خرج می‌دن، میگن آقا سوره مبارکه حمد 4 قسمت را می‌شود براش فرض کرد که می شود تعمیم داد بگیم در قرآن همین 4 قسمت هست، در دیگر کتب آسمانی هم هست. 1 بخش الهیات، 2 بخش معاد، 3 بخش ولایت، نبوت، امامت، و 4 بخش قدریات. بنابراین اگر گفته می شود اصل قرآن در سوره مبارکه حمد هست، به این جهت است که مبانی کتاب شریف در سوره هم بهش اشاره شده. 4 از مبانی رو هم اشاره کردیم. الهیات که روشنه، بحثای توحیدی سوره حمد، آیه الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. معادم توش داره، الهیاتم توش داره، توحید داره توش. عرض به خدمت شما، بحث قدریات یعنی کدوم بحث؟ بحث نبوت و ولایت هم که روشنه، اهدنا الصراط المستقیم، ولایت خدای متعال، صراط الذین انعمت علیهم، ولایت خدای متعال، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، در مقابل ولایت خدا، ولایت حزب شیطان و طاغوت. اینم معادش، اونم توحیدش. قدریاتش هم میشود ایاکن عبود و ایاکن استعین، احسن. خب معنای دیگر ام الکتاب، معنای چندمش میشه؟ ب شد ام الکتاب. معنای اولشو گفتیم، معنای دومش میشود تعظیم خدای متعال. چرا؟ دومین معنای ام الکتاب تعظیم خدای متعال است. چون هر تعظیمی برای خدا زیبنده باشد در سوره حمد آمده، اونم کلمه شریفه الله و رب است که همه اسماء پروردگار در این دو کلمه قابل تلخیص شدن و بیان است. هم الوهیت خداست، هم ربوبیت خدا. رب العالمین، عالمین یعنی ما سوى الله، ما سوى الله مربوب خدای متعال است. راجب معنای کلمه الله هم که قبلا گفته بودیم که اگر خاطرتون باشه در روایات بحث اسماء خدای متعال گفته شده همه اسماء در این چند اسم خلاصه شده، این چند اسم در این اسم تجلی پیدا کرده، که گفتیم ما از جزئیاتش خیلی نمیفهمیم، اما اینو میفهمیم که راجع به کلمه شریفه الله خیلی سخنه. یعنی کلمه شریفه الله واجد اعلاترین اسامی است که خدای متعال برای خودش برگزیده است. عنوان بعدی چی بود از اسامی سوره مبارکه؟ هم ام القرآن با ام الکتاب تقریبا شباهت داره، منتها حواستون باشه ما در بحث قرآن یک قرآنیت قرآن داریم، یک فرقانیت قرآن. این بحث رو الان بازش نمی کنیم، اما خود کلمه قرآن و قرآنیت قرآن و فرقانیت قرآن یک بحث خیلی شیرین قرآنی است. همونجوری که ما از نماز و حقیقت نماز غفلت داریم، از قرآن و حقیقت قرآن هم غفلت داریم. این علومی که از قرآن بر قلب اهل بیت جریان پیدا میکنه از همین قرآن بین الدفتین است. ما با این قرآن مأنوس نیستیم، از جای دیگری دنبال نور میگردیم. عزیزان نزدیک ماه مبارک رمضان انشالله همت میکنیم، تو جلسه مونم انشالله تلاوت قرآن میگذاریم، ولی واقعا همت کنین. هر کس هر چقدرم ضعف داره در خواندن قرآن، شده با نوار، شده با همراهی، شده با تنظیم رادیو، هر جوری، حتما یک ختم قرآن رو در ماه مبارک رمضان امسال انشالله حتما انجام بدیم. میرسیم به تعبیر سبع المثانی. سبع المثانی پس یک علتش رو بیان کردیم. یک علتش این است که قرآن سبع المثانی یعنی هفتا دوتا. این هفتا آیه دو مرتبه نازل شده، این یک علتش. علت دوم، بله اون اسمی که فراموشم شده بود زید ابن حارثه بود. پیامبر از ابتدای بعثتشون اقامه نماز فرمودند و نماز را هم که به جماعت خواندند، بنابراین بقیه هم تعلیم نماز آموختند از پیغمبر. دومین نکته‌ای که گفته می شود اینه که در این سوره مبارکه هفت کلمه هست که دوبار تکرار شده. البته هفتمیش معناش یکیه، خود واژه یکی نیست. الله رحمان رحیم ایاک صراط و علیهم، این شیشتا هر کدوم دوبار تکرار شده و غیر و لا هم معادل هم قرار داده شده، گفتن این هم تکرار شده. این روایت نداره، این بیانیست که برداشتیست که از سبع المثانی، بله به نظر رسیده که شاید یکی از دلالش این باشه. الله رحمان رحیم ایاک صراط علیهم، او هفتمیشم غیر و لا. خب اینا شد ذیل نکته یک سوره مبارکه هم. بنابراین یکی از در واقع اهمیت‌ها توجه به سوره مبارکه هم و کسب نور کردن از قرائت این سوره است. اگر این سوره گره گشاست، راه گشاست، در روایت داره که اگر به مرده 70 مرتبه سوره حمد خواندید بلند شد، تعجب نکنید، اینقدر این سوره با برکت است. اگر اجازه بدهید ما همون 70 تایی که تو اون روایت گفته رو به عنوان تکلیف قرار بدهیم به نیت فرج امام زمان علیه السلام و رفع گرفتاری ها و حاجاتی که مورد نظر اعضای جلسه است که امروز غایب نیستند، انشالله سوره مبارکه حمد را تا جلسه بعد 70 مرتبه قرائت بفرمایید. نکته دوم در ذیل این سوره مبارکه توجه به معنای حمد است. یه چیزی خیلی جالبه در معنای حمد و تفاوتش با مدح و شکر. حمد و مدح و شکر، یادتون دیگه جلسه پیش متن رو خوندیم، گفتیم بعضیا از مداومت بر بعضی از اسماء خدای متعال مدارجی را میابند. ذکر شریف الحمدلله رب العالمین چه بسا برای برخی از ما بشود پله یک اتفاق بزرگ. غفلت از این اذکار نکنید. بعضی موقع آدم تعجب میکنه مثلا یه نفری 5 سال از اینجا تا دانشگاه میره و میاد ولی نه چیزی جدیدی حفظ میشه، نه اتفاقی میفته، مغزش پر اخبار و فوتبال میشه. آدم وقتی یه مسیر یه ساعته رو میخواد بره باید برش برنامه داشته باشه. وای به حال اینکه 5 سال بخواد این مسیر رو بره بیاد، وای به حال اینکه 10 سال بخواد بره بیاد. خب کلی اتفاق باید تو اون مسیر بیفته. و آدم همجور نشسته دیوار رو نگاه میکنه، خیابون نگاه میکنه، زلفای رنگ شده جدید رو نگاه میکنه. خب حالا با فرض اینکه اینا فقط نگاهش هم میفته به مسیحیت نمیفته. یه مثالی رو یه بار گفتم تو جلسه مصرشو میگم بقیه شما بگین. گفتم که پسر مرحوم شیخ حسن نخودکی یه بار اومد خونه، پدرش گفتش که اسمش علی بود، و علی آقا چرا امرو گناه کردی؟ چرا به معصیت افتادی؟ یادتونه داستانو؟ گفتش که پدر من نمیخواستم معصیت کنم، من داشتم میومدم این کالاسکه که پشت سر ما داشت میومد یهو گفت هوش، من برگشتم ببینم که کی به چی گفت هوش، چشم افتاد به چند تا مثلا مخدرات. گفت مگه هر کی تو خیابون هر هوشی میگه تو باید برگردی ببینی کی به چی هوش گفته؟ یعنی گاهی اوقات ما اگه بخوایم ببینیم تقوا چی چیه یه خوردن باید این قصه ها رو هم بشنویم. حالا هر کی به هر چی هوش گفت آدم لازمی برگرده، هر جا بوق زدن آدم لازم نیست بره دنبالش ببینه چه کسی برای چه کسی بوق زده. وقت شما نگاه کن 5 ساله داریم این مسیر 2 ساعته رو میریم و میایم چیزی برای ما نداشته، این یعنی بیچارگی، این یعنی بدبختی. بعضیا مقیدن قبل از خواب تلاوت قرآن میکنن، هممون رفتیم تو رخت خوابا ولی اینا قبل خوابشون یه صفحه قرآن خوندن، یه صفحه نهج البلاغه خوندن، یه صفحه صحیفه خوندن، هممون رفتیم خوابیدیم. 40 ساله، 50 ساله، 60 ساله ما خوابیدیم، اونم خوابیده، ولی بین خوابیدن ما تا خوابیدن اون خیلی داره. آقا داماد توجه بکنن اینا رو باید با عروس خانم تهی کنیم و الا بعدن میخواد شما قرآن بخونیم که چه وقت قرآن خوندن، اگه میخواستی قرآن بخونیم رفتی یکی دیگر میگرفتی. باید ببینیم باید چی بگیم. بله خب بریم. فرق حمد و مدح و شکر. حمد ستایش خوبی های اختیاری، مدح ستایش زیبایی های اختیاری و غیر اختیاری، شکر زیبایی های اختیاری که نفعش به ما برسه. حمد اختیاریه، شکر اختیاریه که نفعش به من برسه، هم چه برسد چه نرسد تو کمال مطلق. مدح چی بود؟ چی نوشتیم؟ و غیر اختیاری. یه نفری همینجوری زیباست، دست خودش هم نیست، این قابل مدحه ولی قابل حمد نیست، قابل شکرم نیست، چیزی به من اضافه نمی کنه. شکر فرد یک کمالی را به منم می رساند، من ازش تشکر میکنم، تشکر میکنم. ولی حمد این ذات مقدس چه خیری به من برساند چه نرساند قابل حمد است، قابل ستایش است، چون همه کمال را دارد. اگر نعمت شامل هم من بکنه قابل حمده، شامل حال من نکنه بازم قابل حمده، اینقدر دارای کمالاته. الان تفاوتشو فکر کنم یه خود تونستم بیان کنم، تلاش کرده بودم که خوب بیان کنم ولی مسکه نشون. این یه نکته راجع به حمد. نکته سوم، مطلب جالب، ما خدا را نمیتوانیم حمد کنیم. الحمدلله رب العالمین، مگر راجع سوره حمد نمیگیم؟ خیلی نکته جالبی آقا. ما خدا را نمیتونیم حمد کنیم، به خاطر همین به ما دستور دادن سوره حمد را به نیت قرائت قرآن بخوانید، نه به نیت دعا و ذکر تو نماز. چرا؟ چون خدایا تو دستور دادی اینجوری من عبادت کن، من میخوانم، ولی من نمیتونم تو رو حمد کنم. به این نشانه که خود قرآن هر جا از کسی حمدی نقل میکنه یه عذرخواهی بغل دستش میذاره. سوره مبارکه رعد آیه 14، سوره مبارکه اعلا آیه 2، یسبح الرعد بحمده، سبح اسم ربک الاعلا. سبحان الله یعنی چی؟ یعنی خدایا تو منزهی از حمد من، از حمد من، من تو را حمد میکنم. تو نماز چی میگیم؟ سبحان ربی الاعلا و بحمده. خدایا من میخوام تو را حمد کنم، سرم به سجده گذاشتم، ولی حمد تو کجا، من کجا؟ اینقدر تو دارای کمال و صاحب حمدی، پس من هر بار برای تو حمدی بخواهم به جا بیارم قبلش عذرخواهی میکنم. سبحان ربی العظیم و بحمده. خیلی جالب، خیلی قشنگ. ای خاطرتون باشه عرض کرده بودم سبوحون قدوس هم معناش همینه، سبوحون قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. چرا بلا فاصله سبوح و قدوس بعد از هم میاد؟ من خدایا تو را تسبیح میکنم، ولی تو مقدس و منزه از تسبیح منی. سبوحون قدوس. این دوتا که کنار هم میاد به تعبیری عذرخواهی منه از حمد کردن خدای متعال. پس اگر من در سوره حمد این گونه میگویم، یادم باشه تو بقیه آیات مبارکت قرآن هر جا کسی میخواد خدا را حمد کنه قبلش یه عذرخواهی میکنه، خدایا تو که منزه از حمد منی، اینقدر والایی. خدایا من شاکر تو هستم به خاطر نعماتی که داده ای، مده تو میگویم به خاطر لطفهایی که کرده ای، ولی واقعا من در همه اینا زبانم قاصره، چون درجه تو درجه حمد است. چه عنایت بکنی چه عنایت نکنی تو واجد حمدی. الحمدلله رب العالمین. اصلا تو کارت اینه، هر چه هست از تو دریافت نعمت کرده. اینم نکته سوم. یه آیه دیگه هم هست سوره مبارکه شورا آیه 6، والملائکتو یسبحون بحمد ربهم. ملائکم اگر میخوان خدا را شکر کنن، حمد کنن، باید قبلش تسبیح کنن. من که هیچی. سوره مبارکه شورا آیه 6، والملائکتو یسبحون، تسبیح میکنن به خاطر حمد پروردگارشون. خدای حمدت میکنن آه، ولی یسبحون به حمد ربه، از اون حمده مصخایی میکنن. بله بله بله. خب ما اینجا یه تذکراتی راجع به نماز عرض کردیم، اگر اجازه بدین، گرچه مرسوم ما تذکرات احکامی نیست، ولی من چند تا نکته احکامی هم راجع به نماز با شما به شور بگذارم، نظر فقهی دوستان رو هم جویا بشه. بله. نکته اول که سوال میپرسیم، دوستان اگر میدونستن که جواب میدن، دوستان هم که نمیدونستن اطلاعاتشون تکمیل میفهمن. اگر آقایان با گردنبند طلا یا انگشتر طلا اقامه نماز بفرمایند، نمازشون درسته یا نه؟ تقریبا همه مراجع میفرمایند که نمازشون باطل است. نماز مرد با زنجیر و انگشتر طلا باطل است. من عموم مراجعی که شما ازشون تقلید میکنید رو مد نظرم هست، دیگه به جزئیات مراجع نمیپردازم. سجده بر مهر شرکدار چگونه؟ شرک داره؟ بله؟ باطله. باید بین پیشانی و چیزی که سجده بر آن صحیح هست چیزی حائل نشود. اگر مهر به قدری چرک باشد که پیشانی به خود مهر نرسد، سجده باطل است. اما اگر رنگ مهر تغییر کرده اشکال ندارد. مسئله بعد، احتیاطش اینه که شما مهر اونجوری بر نداری، اگه برداشتی پشتشو بزن. معمولا افراد توی محل‌های عمومی که تشریف می‌برین، معمولا چون مهرا مثلا تعداد کم ممکنه باشه تو جاده و اینا، افراد اون قسمت صافش سجده میکنن، اگرم چرکی و مانعی باشه اون بره، اون قسمتش که یه خورده بهشون اذیت میاد و اینا، اون بر معمولا پیشونیشو نمیذارن معمولا، بنابراین اون بر همیشه تمیزتره. شما اگه پشت و روش بکنی یه خورده اذیت میشین ولی تمیزتره. خب دیگه به خاطر همین که عده بندگان بهبه خدا هستن اذیت میشن مثل شما، اکثر افراد ترجیح میدن به اون ورش نماز بکنن پیشونش اذیت نشه، ولی اون نمازش رو باطل شد نشد اون مشکلی نداره، اشکالی نداره، اشکالی نداره. اینایی که مثلا مهرای قطع ما رو چی مهر امین و ایناست که اصلا اون فرو رفتگی داره، اونا خیلی ایراد نداره اصلا معلومه که، ولی اونا هم که برآمده است اشکال نداره، مگر شما یه وقت اذیت بشین که باید از همون بر بذاریم که درست. بفرمایید که اگر هنگام گذاشتن پیشانی روی مهر قسمتی از موی سر یا چادر بین پیشانی و مهر حائل شود وظیفه چیست؟ باید به طوری که پیشانی از روی مهر بلند نشود مو یا چادر را کنار بزند و بعد از استقرار پیشانی روی مهر ذکر سجده را بگوید. البته اگر پیشانی به مقداری که در سجده لازم است روی مهر باشد، کنار زدن چادر یا مو از پیشانی لازم نیست. بله. راجع ماهایی که موام بلنده منظورتون دیگه. بله بله.
محل سجده
بله بفهمن بقیه فقهای مجلس بفهمن نظرشون. محل سجده کجاست؟ تمام پیشانی محل سجده است. بله، تمام به پیشانی. حالا شما احتیاطاً اینجا مهر رو نذارید دیگه. نه. تمام پیشانی میشه محل سجده. اینجا رو شما بهش میگین مثلا گیجگاه، نمیگی پیشانی. خب بنابراین این محدوده. حالا احتیاطش همونه که شما میگی ها، ولی یه وقت حالا مهر اشتباهی از اون ور اومد، مثلا یهو برق میره آدم پیشانیش کج و کوله میشه اینا، بعدم شما اگه یه جای احتمال دادی که پیشانیتون نیست، یواش پیشونی رو بکشین روی مهر. میتونین جا به جا کنین. آره. مسئله بعدی، اگر مهر نماز یا محل سجده نجس باشد باید چیکار کرد؟ مهر رو نگاه میکنید، داریم میرین سجده، میبینین توش یه قطره خونه، چیکار کنیم؟ خشکم هست. این که خب میشود اون ور کرد، بعضی اگه استعدادشون به اون نرسید چیکار کنیم؟ محل سجده حتی اگه خوش باشه نباید نجس باشه، نمیشه بهش سجده کرد. اگه به هر دلیلی پشتش جرم داره این ورش هم نجسه، نمیشه به سجده کرد. آیا این مسئله رو باز شاید بعضیا درش تأمل نکرده باشن، آیا در رکوع نماز باید دست ها روی زانو باشد یا اگر بالاتر از زانو هم گذاشته شود اشکال نداره؟ اشکال نداره. این تفاوت فتوا وجود داره. یه عده‌ای می‌فرمایند که در رکوع واجب است به مقداری خم شود که بتواند کف دست‌ها را بر زانو بگذارد، ولی گذاشتن دست‌ها بر زانو واجب نیست. یعنی طبق نظر برخی مراجع شما حتماً باید یه جوری دولا بشه که کف دستش به زانوش برسه. اینجوری دولا بشه درست نیست. ولی یه عده‌ای دیگری می‌گن این پس بعضی از شما از بعضی از اینا تقلید می‌کنه. بعضی های دیگه مثلا آقای سیستانی یا آقای وحید گفتن در رکوع واجب است به مقداری خم شود که بتواند سر انگشتان را بر زانو بگذارد، ولی گذاشتن دست ها بر زانو واجب نیست. پس اصل دست بر زانو گذاشتن واجب نیست، ولی مقدار خم شدن رو در تفاوت فتوا باید دقت بفرمایید که بعضی ها میگن واجب کف دستتون بتونه برسه.
میرسه رکوع نمیشه. پس دیگه چرا اختلاف فرض؟ قشنگ مشخصه که امام
نه این رکوع امام است و بهترین شکل رکوع است. مثلا تو اون روایت داره که اگه روغنی پشتش ریختن نریزه. خب این بهترین شکل رکوع است. حالا میگن به هر دلیلی کسی نمیتوانست رکوع کامل بره یا نخواست بره، خب این تا چه حد باید خم بشه تا رکوعش محقق بشه؟ فقیه میره جمع روایات رو نگاه میکنه میگه این حالت بهتر. مثلا آیا نماز خواندن با مانتو و روسری که بعضی جاها مد میشود و اینا، این ایراد پیدا ایراد داره؟ شما میگید آقا بهترین حالت پوششه در نماز با اون چادر است، ولی اگر اون مانتو روسری این ویژگی ها رو داشته باشه مثلا مانعی نداره. پس شما یه حد اقلی داری، یه بهترین شکلی داری. الان اینه که عرض کردم خانوما می توانند به این عمل کنند، نماز با مانتو و روسری چه حکمی دارد؟ اگر مقدار واجب پوشش و شرایط لباس نمازگزار در آن رعایت شود اشکال ندارد، هرچند نماز با چادر برای رعایت پوشش در نماز آسان‌تر و بهتر است. این که شما تشویق کنید آدم با مانتو و روسری نماز بخونن یه حرفه، این که شما می‌بینید یه نفر اگه داره کامل می‌خونه، وقت تو تبصره‌اش توضیح دادن گفتن مقدار واجب پوشش برای زن در حال نماز پوشاندن تمام بدن حتی موی سر بجز صورت به مقداری که در وضو شسته می شود و دست ها تا مچ و پاها تا مچ است، اما برای اینکه یقین کند مقدار واجب را پوشانده باید، بعضی ها گفتن احتیاط واجب، مقداری از اطراف صورت و قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند. سوال: آیا پوشاندن کف پا هنگام سجده واجب است برای خانم ها؟ بله؟ کف پا. آها. مثلا اینو بعضی ها میگن آقا واجب نیست، در حالی که روی پا هم برای نماز برای خانم ها روی پا واجب نیست، ولی بعضی ها اینو میگیرن جراب نازک پاشون میکنن میگن واجب. خدا دیگه اونجاش که خدا میگه خیلی با حجاب باشین گفته اب نداره، ولی بعد نامحرم. بنابراین اینا اشتباهی که میکنن. مسئله آخری هم که از بزرگواران بپرسم، اگر خانمی در نماز متوجه شود که موهای او از چادر بیرون آمده تکلیف چیست؟ اگر بعد از نماز بفهمد چه وظیفه‌ای دارد؟ آقایون شما دختر دارین، شما دختر دارین، شما دختر دارین، اینا که دختر دارن بگن مسئله رو اول تا بعد از خانم بپرسید. نکنه با اسلامش کاری ندارین شما. باید مسئله بلد باشی دیگه. مگه باباش نیستی ولی یشی. اگه سر نماز موهاش بیرون بود همونجا بذاره تو، میخواد نماز رو دوباره بخونه یا نه؟
نه.
اگه بعد نماز بفهمه که تو نماز موهاش بیرون بود حالا چیکار کنه؟ اون یه سوال دیگه است. این سوال فعلا جواب بدین. ببینیم نظر بقیه فقها چی. آقای وحید میفرمان اگر در بین نماز بفهمد باید آن را بلا فاصله بپوشاند و بنابر احتیاط واجب نماز را تمام کند و دوباره بخواند، و اگر بعد از نماز بفهمد نمازش صحیح است. آیت الله تبریزی گفتن اگر در بین نماز بفهمد نمازش باطل است، اگر بعد از نماز بفهمد نمازش صحیح است. مثلا تو فتوای آقای تبریزی اگه واسه نمازم بفهمه داخلم بکنه. دیگر آقایون اگر در بین نماز بفهمد باید آن را بلا فاصله بپوشاند و نمازش صحیح است، به شرط آنکه پوشاندن زیاد طول نکشد. اگر بعد از نماز بفهمد نمازش صحیح است. پس همه میگن بعد از نماز بفهمد نمازش صحیح است. در بین نماز متوجه شود، یه عده میگن اگر زود بپوشانه صحیحه، یه عده میگن در هر صورت نمازش باطله، یه عده هم میگن بله اعادم باید بکنه. خب اینم به عنوان آخرین مسئله بود که در این زمینه گفتیم. حالا ما یک شوخی صاحبخانه محترم را جدی بگیریم، چون شنیدین که یه بار عرض کردم که بنده خدا از دنیا رفته بود، خوابش رو دیدن گفتن چه خبر اون برگو، و هرچی شوخی کردیم پامون جدی نداشتن. حالا بر اساس این جمله ما شوخی شما رو جدی بگیریم و بگیم که اگر کسانی بودن که با همین مزاح‌ها در واقع در جمع‌های خانوادگی یا هر جای دیگری تشکیک کردن در تقلید درست و محکم، ما چگونه پاسخ بدیم؟ آقای مهندس شفیعی شما پاسخ بدیم. یه میهمانی نشستیم مثلا میگیم بله مسئلهش اینجوریه، یه نفری از اون تای مجلس میگه آقای فلانی که سخت میگیرن، مثلا نظر آقای فلانی چیه؟ یا اگه گفتیم آقای فلانی اینجور گفتن، میگه آقا اینا چرا اینجوری میکنن، مثلا بچه حالا چیه و نه نمیخواد، حالا نخون قضاش هم طوری نیست. شما چی میفرمایید؟ و فقیهی که او انتخاب میکنه باید مسیر انتخاب فقیه رو درست طی کرده باشه. و یکی از غلط‌ترین روش‌های پیدا کردن فقیه این است که ببینیم چه کسی راحت‌تر میگه. جهت اطلاعتون تا اونجایی که من بررسی کردم شخصا تقریبا نمیشود گفت ایشون راحت میگیره ایشون راحت نمیگیره. بین مراجع قابل تقلید، نه هر کس رساله داره، بین کسایی که قابل تقلیدند و عموم متدینین از اینا تقلید میکنن خیلی نمیشه گفت. اینجا یه نفر میگه اینجوری کنیم بهتره، اونجا نفر میگه اینجوری کنیم بهتره. بالاخره این دشواری را داره. یکی از چیزایی هم که جالبه باز براتون بگم راجب نگاه به نامحرم برای آقایون. شما شاید شنیده باشید که دو تا از مراجع سابق، مرحوم آیت الله عظمای خویی و مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، حالا خودم شاید یه بار تو جلسه اینو گفتم، احتیاط واجب میکنند عدم نگاه به حتی کف و وجهین نامحرم. یعنی بنا اگه کسی بخواد بر نظر آیت الله گلپایگانی یا آیت الله خویی باشه، حتی اگر نامحرم زنداداشش باشه، نمیدونم نزدیکترین افراد باشه، نگاه به صورت و دست بدون آرایش و بدون قصد ریبه جایز نیست. نه داریم الان آقایون به خانوما نگاه کنن نمید. حالا شما اجازه بدین که من بقیه مسئله رو بگم. اگر کسی از این دو بزرگوار تقلید بکند یا در حال تقلید باشه، بعضی از مراجع اعلم متأخر که در قید حیاتن، اینها اون نگاه را احتیاط واجب میکنن، بعضی ها احتیاط مستحب میکنن. بنابراین الاعلم و فالاعلم اگر بشود برای احتیاط یا برای عدم معصیت آدم این دقت را بکنه، من نمیگم عدول کنن چون اکثر شما از این دو بزرگوار تقلید نمیکنید، ولی باید ببینید که مرجعتون احتیاط واجب میکنه یا احتیاط مستحب. احتیاط مستحب میکند معناش چیه؟ معناش اینه که شما خیره بزنی؟ نه، معناش اینه که اگر آرایش نداشت، قصد ریبه هم نبود، نگاهتون افتاد، اشکال نداره. من رفتم پلو یکی از آقایون اهل علم، گفتم آقا این مسئله شما که تحقیق کردی و خودت درجات فقاهتی داری و آشنایی، زبان روایات نسبت به این بحث چیه؟ یعنی روایات به این سمته که واقعا هر نوع نگاهی رو نباید کرد، به سمت احتیاط واجب و ایناست، یا نه احتیاط مستحب به نگاه نکنین خوبه ولی حالا ایوان نداره. ایشون یه حدیثی رو من گفت، اون حدیث ترجمهش اینه، حالا اگه یادم بود براتون متن عربیش هم میارم. روایت این است که اگر میتوانی به لباس نامحرم هم نگاه نکن. این اگه میتوانی نه که یعنی مثلا میتونی یا نمیتونی، نه یا ابن رسول الله من نمیتونم مثلا، میگه خب راحت باش. نه، معناش اینه که قید از روی وجه و کفین هم برداشته شده. ببینید یه موقع شما میگید الان دانشگاه بود، الان نگاه هم افتاد، الان حواسم نبود، یه موقع باید ما تمرین کنیم این فضا رو. حالا اگه کسی عینک داشت، با برداشتن عینک میتونه یه خورده اینو سبکش کنه، چون گاهی اگه شماره چشتون بالا باشه بی عینک اصلا نمیبینید. ولی اگر با عینک هم بودین باز باید حواسمون باشه. اگر احتیاط مستحبم بود، شما باید این روایت رو بیاریم مد نظرتون. یکی از تمرینایی که باید شروع کنی، آیا دیگران ممکن است مورد خنده قرار بدن؟ بله. آیا ممکنه آدم یه جام حواسش نباشه؟ ببین ممکنه آیا حواست نباشه. ما نمیخوایم بگیم الان خانم باید مچ آقا رو بگیرم مثلا اگه یه بار حواسش نبود داشت حرف میزد. گاهی آدم حواسش نیست. گاهی هم آدم خودش تصویر رو تو ذهنش درست کرده، دیگران ممکنه منفی ببینن. ولی به هر حال میخوام بگم زبان روایات اینه. و این چیز عجیبیه. اینکه حتی اگه میتوانی نگاهت به لباسش هم نیفته. چادرش هم همینه، چادر رنگیش هم همینه، چادر گلگلیش هم همینه، چادر بنفشش هم همینه. این زبان روایاته و این چیز جالب و عجیبیه. حالا اینکه ما چیکار باید بکنیم و تو جامعه چجوری باید انجام بدیم، به قول یه بنده خدایی از همون فقیه پرسید که آقا اونجا چیکار کنم؟ گفت من نمیتونم درستش کنم، من میتونم مسئله شرعی بگم. این مسئله شه. حالا اگه کسی بخواد عمل بکنه باید یه خود این تقیدات رو افزون کنه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی محمد.